هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مساف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردم. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مساف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir پست الکترونیک info@masaf.ir سامانه پیام کوتاه 2313-313 مؤسسه فرهنگی دیجیتال کوثر رایانه مهر نور و زهرا سلام الله علیها مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور نشانی اینترنتی nourozahra.com سامانه پیام کوتاه 1000-1006 تلفن 021-66-56-6000
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المومنین. عرض سلام، ادب، احترام و عصر بخیر دارم خدمت شما خواهرها و برادرای بزرگوارم. از اینکه در خدمتتون هستیم در این زمان مقدس و در این مکان مقدس، خداوند متعال رو شاکریم. با بحث جامعه مهدوی و ویژگی های اون در خدمت شما بزرگواران هستیم. میدونم شرایط اینجا جوریست که ایجاب میکنه خورده سخت نور در چشمان شما بزرگواران افتاده. حالا اگه برنامه بعد از اذان می بود بهتر بود. الا ای حال، با توجه به اینکه تایممون هم بسته است، یک ساعت بیشتر فرصت نداریم و برای مایی که معمولا دو ساعت یه تایم مفیدمونه، یک ساعت یه خورده سخته. الا ای حال، بحث ویدیو پروژکتور رو هم نداریم، فلزا بحث عموما تئوری میشه و بحث مهمی هم هستش. خدمت شما عرض بکنم که یکی از گزاره‌هایی که همیشه مطرح میشه اینی که اگر امام زمان بیاد اینطوری میشه، فلان میشه، بهمان میشه. یک سری مباحثی که بعضن برخی که آدم نگاه میکنه میگه مگه شدنیست واقعا؟ یعنی این به خواب شبیه بعضی از مواردش. یعنی یک دونه فقیرم روی کره زمین پیدا نشه، به هیچ احد الناس روی کره زمین ظلم نشه. آخه این چطور ممکنه؟ مگه میشه؟ خدمت شما عرض بکنم نگاه اصلا بشریت به دنبال این بوده که از ابتدا به دنبال این بوده بتونه بهشت روی زمین رو بسازه و با توجه به برداشت هایی که از آیات قرآن هم میشه این شدنی است که بهشت بر روی زمین، بر روی همین زمین ساخته بشه قبل از قیامت. خدمت شما عرض بکنم اگر شما به نظریات افلاطون نگاه بکنید، اون میاد اتوپیا رو مطرح میکنه، ابو نصر فارابی خودمون مدینه فاضله رو مطرح میکنه، مور بهشت زمین رو مطرح میکنه و عموم فلاسفه و بزرگان به این فکر کردن که روی زمین یک بهشتی ساخته خواهد شد. این خیلی بحث مهمی است. چطور این بهشت ساخته خواهد شد رو زیاد نتونستن وارد بشن. اما نگاه ما این جلسه در مورد اینه که واقعا ما ببینیم تو گزاره‌های تو دین خودمون داریم میشه به همچین چیزی رسید و این بحث چگونه است. اون چه که از تفکر غرب در 300-400 سال اخیر برداشت میشه اینه که واقعا غرب به دنبال یه ایدئولوژی بوده که بتونه بهشت روی زمین رو بسازه. جدی هم پیگیر میکرده. مارکس به جامعه بدون طبقه فکر میکرد. همه تو یک سطح طبقه وجود دارن، جامعه طبقاتی وجود نداره. جان لاک به یک لیبرالیزمی فکر میکرد که آزادی محض برقرار باشه و هر کس بتونه حرفشو بی هیچ واهمه و ترسی بزنه، به زعم خودش برادری و برابری و آزادی برقرار بشه، شعاری که فراماسون ها سر لوحه کار خودشون قرار دادن و دقیقاً عکسش عمل کردن. خیلی از این ایدئولوژی ها امتحان شد و اصلا جواب نداد. فاشیسم به موزه های تاریخ پیوست، کمونیسم، مارکسیسم رفت به کارش. خدمت شما عرض کنم نازیسم یا ناسیونال سوسیالیسم، اون چه که هیتلر پیاده کرد، رفت به کارش. دین هم که قبلا آزمون خودشو داده در عهد رنسانس، دین هم که نمیتونسته کاری بکنه و به این نتیجه رسیدن که به هیچ ایده‌ای نمیشه دل بست. همه ایدئولوژی ها اومدن کار خودشون رو انجام دادن، تمام شده رفت. در این اثنا به یک بار از دل کشور ایران یک انقلابی وجود اومد، این که خیر، پرونده دین بسته نشده، پرونده مسیحیت بسته شده. اون چیزی که تو اروپا اتفاق افتاد این بود که پرونده مسیحیت بسته شد، پرونده اسلام هنوز بسته نشده، ما میخوایم ایده بدیم. شما روایات ظهور رو که بررسی میکنید، به جامعه بخش عمده از روایات به جامعه پس از ظهور اختصاص داره که میگه این شکلی میشه. یک حرفای عجیب غریبی، وصلعت سبا، میگه درندگان در کنار همدیگه میشینن، گرگ و میش کنار همدیگه میشینن. مگه میش آقا شدن نیست؟ مگه یعنی خوی حیوانات میخواد تغییر کنه یا نه؟ اینا یه استعاره است، یک بیان دیگه است. خدمت شما عرض بکنم که اون چی که ما برداشت میکنیم به صورت خاص در مورد سیستم قضاوت و عدالت صحبت خواهم کرد، در مورد سیستم اقتصادی صحبت خواهم کرد، در مورد کشاورزی صحبت خواهم کرد و در مورد امنیت اجتماعی، سلامتی، این جور موارد میمونه که بعید میدونم تو یک ساعت ما بتونیم پروندهشو ببندیم. آمدن امام زمان اونطور که ما از آیات و روایات برداشت میکنیم یک انقلاب تمام عیاره، جدی جدی که کنفیکون میکنه دنیا رو، تمام سیستم رو به هم میریزه، مثل کفگیری که میفته توی دل یه دیگ، پایین رو میاره بالا، بالا رو میبره پایین، همه رو تکون میده. کسانی که تا دیروز اولیگارشی داشتن، نفوذ داشتن، پایین پایین کشیده میشن و مستضعفین صاحبان دنیا میشن. خب خیلی عجیب غریبه. این یک انقلاب جدی و واقعی است. نکته دوم، دین واحده. در دل پلورالیزمی که دنیا رو گرفته، تکه تکه شدن ادیان و نگاه‌ها، دین واحد میاد، همه مردم هم اون دین رو قبول دارن. و اون دین هم اسلامه، نگاه قرآنیه. خرافات زدوده میشه. جوری این مطلب بیان میشه که انگار دینی تازه وارد دنیا شده. در روایات داریم وقتی امام زمان میاد مباحث رو مطرح میکنه، برخی میگن انگار یه دین جدید آورده. حکومت دینی تشکیل میشه به رهبری ولی معصوم. ولی معصوم فرمانده کل قواست، رهبر اجتماعی، رهبر دینی، رهبر سیاسی، حتی مسائل ورزشی، فرهنگی، اجتماعی همه رو تعیین میکنه. رشد معنویت و اخلاق به اوج خودش میرسه و امام به عنوان مثال، آقا امام کاظم در مکیال جلد 1 صفحه 81 در تفسیر علم و ان الله یحیی الارض بعد موتها میفرماد خداوند زمین را با مردانی زنده میکنه که یاوران مهدی در اجرای عدالت هستند. یعنی قشنگ اشاره شده در روایات صریح صریح. در نهج البلاغه خطبه 183 آمده که آگاه باشید، امیرالمومنین میفرماد فردایی در پیش رو دارید که زمامداری بر شما حکومت خواهد کرد که از همه حکومت‌های رایج دنیا متفاوت خواهد بود. او با کارگزاران ناشایست برخورد نموده، آنها را کیفر خواهد داد و زمین و آسمان در دوره او از داشته خود مزایقه نکنند و گنج‌های خود را به وی نمایان کنند. یعنی زمین گنج‌های خودش را آشکار می‌کند. روش او عادلانه و سنت پیامبر است. به وسیله او و سنت پیامبر به وسیله او زنده و با دلایل روشن و برهانهای آشکار بر شما حکومت خواهد کرد و لذت عدالت را در سایه حکومت او خواهید چشید. احکام قرآن و سنت نبوی توسط او زنده و نمایان خواهد شد. یعنی این که قبلش واقعا اتفاق نیفتاده بوده یا به اون شکل ما اثری از این ندیده بودیم. خیلی بحث مهمی است. یعنی اون چی که آرزو داشتی، ببینید اشلهای کوچیکی اینو ما دیدیم در حکومت سلیمان و داوود و موسی و حضرت رسول و امیرالمومنین و خدمت شما عرض کنم امام حسن، ما اشلهای کوچیکی از جامعه مهدوی رو دیدیم. عدالت علوی رو، نه اینکه یک تئوری باشه که دست نیافتنی باشه، امیرالمومنین ادعا میکنه در نهج البلاغه موجوده، میفرماد امروز در حوزه حکومتی من کسی نیست گشنه سرشو بذاره زمین، امنیت نداشته باشه، سقف نداشته باشه. من تو حوزه حکومت خودم اجرا کردم، اجرا شده. برای اینکه من و شما انقلت نیاریم، نمونه های آشکارش رو مثال زده در قرآن. در ماجرای حضرت سلیمان وقتی میاد در مورد باد صحبت میکنه که باد را به تسخیر سلیمان درآوردیم و چشمه مصر را در اختیار او قرار دادیم، اینا بی خود نیستش. اینا فکر نکنید داره داستان تعریف میکنه، داره داستان تعریف میکنه با چشمه مصر چیکار داره. گزارایی است که اتفاق افتاده برای او، کسی که قرآن میخونه برای او حجت تمامه، دیگه نمیتونه کاری بکنه. خدمت شما عرض بکنم نکته دیگری که اتفاق میفته اینه که تغییر اولویت های زندگی و زائقه مردم شکل میگیره و ما گذار داریم از منفعت طلبی و سودگرایی به فراماده و معنویت. این گذاری است که شیطان رو اون دست گذاشته. شیطان یهودیت تحریف شده رو با تغییر زائقه شون کمرشون شکست و انسان با نیازهاش که شناخته میشه. به این دقت بفرمایید، امروز به من و شما بگن 20 سال پیش موبایل نبود تو ایران، مردم مرده بودن، انگار نه انگار داشتن زندگیشو میکردن. الان به من و شما بگم موبایلتو نبیار همراه خودت، انگار بابامونو گم کردیم. طرف باباشو یه هفته نبینه، انگار نه انگار موبایلش یه روز جا میذاره دنبال میگرده. آقا با خودت میگی اینو 20 سال پیش چجوری زندگی میکردن مردم؟ نیازهاست که تغییر کرده. اینو به شما بگم، اگر نیاز انسانها سازماندهی نشه، یک فردی رو در نظر بگیرید که اونقدر طماع میگه کل کره زمین مال من، دو تا مثل این داشته باشی جنگ میشه رو کره زمین، دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. اینجاست که نیازها تغییر و عقلانی و معتدل میشه. این مذهب، مذهب اعتدال و عقلانیته. اما از اونجایی که میخوام مثالهایی رو جدی وارد بشیم، مصداقی بحث بکنیم، ببینیم بوده شدنیست یا غیر، من تو 3-4 حوزه وارد میشم خدمت شما عزیزان. اولین بحث، بحث اجرای صحیح عدالت و ضمانت اجرایی قوانین الهی است. ببینید قوانین الهی الان موجوده، قرآن موجوده، روایات موجوده، احکام اسلامی، احکام قضاییش موجوده، اما ضمانت اجرایی آیا داره؟ در دنیا الان کسی اجرا میکنه؟ کسی جرأت داره اجرا بکنه؟ خیلیاشو به دید این که آقا حقوق بشر ممکنه به ما تهمت انگ اینو بزنن که فلانی حقوق بشر رو قبول نداره، بذاریمش کنار، بگیم نه این الان خطرناکه، تو این برهه به نفع ما نیست. میبینید ضمانت اصلا برخی از شما فرض بکنید الان توی کشوری که مسلمانن اما حکومتی لایق داره مثل ترکیه، اصلا قوانین اسلامی ممکن اجرا بشه؟ ابدا. اونجا این قوانین علاوه بر این که اون قوانینی که تحریف شده معرفی مجدد میشه، ضمانت اجرایی پیدا میکنه. سیستم قضاوت، قضاوت باطنی است نه قضاوت آشکار، نه این سیستم قضاوتی که داریم. در جریان عبرت های بنی اسرائیل توضیح دادم، ما روایت داریم از معصوم که سیستم قضاوت حجت ما کنهو سیستم قضاوت حضرت داووده. سیستم قضاوت حضرت داوود نه دادستان داشت، نه وکیل داشت، نه نمیدونم خدمت شما عرض بکنم دادگاهی، چکشی، فلانی، بهماری، هیچی از اینا نبود. نه سند میخواست، نه شاهد میخواست، می اومدی جلوش وای میستادی، خودت پرونده خودت بودی، نگات میکرد میگفت تو این همه کار انجام دادی، این حکمت برو. میگه سیستم قضاوت به این شکل میشه، فلزا خانوم ها قاضی خواهند شد. المرأت تجلس فی بیتها و تقضی به کتاب الله و سنت النبی. زن میشینه تو خونش به سنت، بر مبنای کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت میکنه. لزومی نداره شما عکسی ببری که سر یارو رو بریدن بذاری آقا به من شکایت دارم این عکس از صحنه جرم، که خانومی که روحیاتش اصلا با اینجور موارد سازگاری نداره آسیب ببینه، مردش آسیب میبینه. اسلام میگه چند تا شغل هستن که نباید تک شغل شما باشن، یکی چیه؟ همین قضاوته، یکی دیگرش قصابیه. اینا رو روحیه انسان اثر میذاره. اصلا رو مردش اثر میذاره که احساسات درش ضعیفتر و منطق قویتره. چه رسد بر خانم ها. و این که میگن قاضی نباید شد زن، نه این به دلیل اینکه احساساتی بشه، این هرچی که هر طرف هرچی بیشتر گریه کنه بگه که نه حق با اینه، ممکنه اینم باشه احساساتو دخیل بکنه در قضاوتش، اما همه بحث این نیست. بحث اینه که برای خود او آسیبزا این مسئله، ضرر داره این مسئله. خدمت شما عرض بکنم سیستم قضاوت باطنی میشه. قوانین و آیین‌های حضرت رسول ضمانت اجرایی پیدا میکنه. میدونید ما آقا حدیث داریم، حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، تا ابد همینه، حلال و حرام عوض نمیشه. فکر نکنید امام زمانی آقا از این به بعد یه گوشت خوک حلال، خیر، منتها بحث عدالت چنان جا میفته که در درون انسانها، در دل اینها رسوخ میکنه. در سوره حدید آیه 25 خداوند متعال میگه من پیامبران رو فرستادم با کتاب و فلان، درسته؟ و در ادامه میگه و حدید ما آهن رو فرستادیم. بلا فاصله بعد از اینکه از قوانین الهی داره یاد میکنه، اینجا خیلی از مفسرین نگاه بکنید میگن حدید یعنی قوانین الهی، مثل آهن قوانین الهی. پاتو بذاری بخوای بذاری بیرون مثل شمشیر قلم میکنه، اما از اون طرف ضامن شما هم هست. کسی میتونه بگه آقا الان مثلا چاقو بده؟ چاقو بد نیستش که. چاقو از یه طرف دست یک جراح قرار میگیره، یکی نجات میده، از طرف دیگه میتونه شکم کسی رو بداره، همون شکم دریدن یه جا میشه قتل، یه جا میشه چی؟ نجات دادن. میگه من آهن رو فرستادم. و جالب بدونید شاید چه بسا این که میگن شیاطین از آهن بیزارن، از آهن حساب میبرن، شیاطین و منجن، مراد علاوه بر حال جنس آهن همین قوانین و احکام الهی باشه. امام زمان وقتی میاد میگه پاره های آهناتون رو بیارید، احکامی رو که از خدا دارید اون تعموندش دست کیا مونده؟ اون قومی هم که میخوان امام زمان رو بیارن، میگه بیارید اینجا. فلز امام زمان مسه، با استعاره به همه اینا در قرآن اشاره کرده، مسه، میگه بیارید تا اون تکه های زبر الحدید رو، تکه های آهن رو با مس وجودیم به هم بچسبونم. جالب شما در انیمیشن مگا مایند میبینه به این مسئله اشاره میکنن. اونا برای من شگفت‌آوره، حاضرم قسم بخورم 99% مردم ما نمیدونن یعنی چی، یعنی چی فلز امام زمان فلز مسه. قرآن یه جورای اشاره کرده. قرآن در ماجرای داوود، حضرت داوود میگه فلز حضرت داوود چیه؟ آهنه. در ماجرای حضرت سلیمان به عین القدر، به چشمه مس اشاره میکنه، میگه فلز سلیمان مس بود. و میدونید حضرت سلیمان یه لول سطح حکومتش بالاتر از حضرت داوود بود. حضرت داوود ویژگیش این بود که قضاوت میکرد بر مبنای حدود الهی، قوانین الهی، اما حضرت سلیمان یک لول بالاتر میاد، اصلا با گزاره‌های بسیار جدی از معجزات حکومت مهدوی رو در حکومت حضرت سلیمان میبینیم. در انیمیشن مگا مایند دو تا گزاره، دو تا شخصیت، دو تا کاراکتر طراحی شده. یک کاراکتر، کاراکتر انسان منجیست که شبیه سوپرمن پرواز میکنه، دنبال این کله کدویی میگرده، مگا مایند ابرمغز، اون نمادی از شیطانه، میدونید که بدلسازی آیوازه. خود او اشاره میکنه در قسمتی از فیلم که توی رصدخانه فکر میکنه منجی انسانها را محصور کرده، میگه اونجا جنسش از مسه، او نمیتونه فرار کنه، در حالی که اشاره میکنه میره به سادگی فرار کرد. مس مال منجی بشریته. من مات میمونم خدا وکیلی، اینا را از کجا بیرون میکشن؟ یعنی این بابای صهیونیست یهودی چجوری تونسته اینو بیرون بکشه؟ ما خودمون هنوز وارد به خیلی از این مسائل نشدیم. میدونید عزیزان اخیراً نظریاتی مطرحه در مورد ذوالقرنین که خیلی‌ها میگن که کوروش بوده، اخیراً دلایلی داره مطرح میشه که ذوالقرنین بر مبنای آیات و روایت میتونه امام زمان باشه. میتونه، بحث میکنن. عمری باقی باشه ما اصلا میایم سخنرانیش هم میکنیم. در اونجا ذوالقرنین میگه تکه‌های آهنتون رو بیارید تا از مس وجودیم بر آن بریزم. خیلی عجیبه. سیستم قضاوت قضاوتیه که اصلا مولا درز ماجرا نمیره، امکان نداره، به هیچ احد الناسی ظلم نمیشه. و این ایجاب میکنه عزیزان که این سیستم قضاوت دوتا گزاره داشته باشه: به محض وقوع ظلم با ظالم برخورد بشه، نه اینکه شما بیا شکایت بکنی. الان یه نفر یکی توی بیابونی بزنه بکشه، او اصلا فرصت شکایت داره؟ مرد دیگه، خانواده‌اش از کجا میخوان بفهمن با او رفته بوده؟ به محض وقوع ظلم با ظالم برخورد میشه.
و هیچ نیازی به ادله و سند و دستور قرآن گذاشتن اینجور مسائل هم نیست، چون من و شما باطنمون میشه پروندمون، سیستم باطنی میشه. برای اینکه این قلص نیاریم اشاره میشه که در زمان حضرت داوود این سیستم چی شده بود؟ پیاده شده بود. نهیریم بگیم نه یعنی چی، میگه اینا در زمان داوود بود، چرا اون موقع ندیدی؟ ما حدیث، این حدیث اینقدر تکرار شده در میان شیعه و سنی که فکر کنم بچه های ابتدایی ما هم حفظن. امام زمان پس از ظهور خیش جهان را سرشار از عدل و داد میکند، کما مل از ظلمن و جورا، همانطور که پر از ظلم و جور قبلا شده بوده. پس عزیزان منتظر دلایل مظلوم نمیمونه، منتظر شکایت مظلوم هم نمیمونه، به محض وقوع ظلم با ظالم برخورد میشه. پیامبر صلی الله میفرماید مردم من در میان جامعه بر اساس دلایل و شواهد و سوگندها قضاوت و داوری میکنم، نه بر اساس وحی و رسالت. خیلی عجیبه، برخی این حدیث رو میگن، خود پیامبر گفته من بر مبنای دلایل و شواهد قضاوت میکنم، نه بر مبنای خدمت شما از کنم وحی و این که من از ذات شما خبر داشته باشم. پس این چی میشه؟ جریان این مسئله رو کسانی که سوره تحریم رو خوندن میدونن. پنج آیه اول سوره تحریم در مورد دو زن پیامبره، در مورد عایشه و حفصه. خدمت شما عرض بکنم پیامبر همسری داشت به اسم زینب. او خدمت شما عرض کنم یک شیره‌ای به اسم مغافیر رو، حالا عرض بکنم بهش اینجوری اشتباه شد، بهش عسل میداد به پیامبر. اینا تصمیم گرفتن با هم دیگه گفتن گاو بندی کنه. در تاریخ اهل سنت هم اومده که زمانی که پیامبر آمد مثلا خونه حفصه، حفصه میگه که ای پیامبر یا رسول الله، چون پیامبر به بوی دهانش بسیار حساس بود، که دهانتون بوی شیره مغافیر رو میده. یک شیره بوده که از درخت ارفوت گرفته میشده و بدبو بوده، در حالی که پیامبر عسل خورده بوده. وقتی اینجوری بهش میگه، پیامبر میگه نه من عسل خوردم، اینجوری نبوده. میره خونه اون یکی، مثلا اول خونه عایشه بوده بعد میره خونه حفصه، اون یکی هم میگه بله دهن شما بوی مغافیر میده. پیامبر میگه من عسل خوردم خونه زینب، اینجوری نبوده. پس حالا که اینجوری، پس من از این بعد عسل نمیخورم، شاید زنبورش روی مغافیر میشینه، شهد تهیه میکنه. این کاری که انجام میده از همسرانش میخواد، میگه لااقل این جریان عسل نخوردن منو هیچ جا تعریف نکنید. چرا؟ چون من یه پیامبریم، هر کاری انجام بدم مردم چیکار میکنن؟ تکرار میکنن، ادای منو در میارن. و عسل مایه چیه؟ قرآن گفته چی؟ شفا. در قرآن ما آیه داریم که عسل شفاه للناس، برای مردم. میگه اگه من این کارو بکنم مردم میان چیکار میکنن؟ میگن که خیر این که نشدنی است، پس ما هم عسل نخوریم. فلز از همسرانش میخواد این کارو نکنه، اما اونا میرن اینو شایعه میکنن، میگن پیامبر، او حس به قول حسادت زنانه بوده هر چی بوده، میگن پیامبر خونه زینب یکی از همسران پیامبر عسل میخورده، بعد یا چون دهنش بود میداده عسلش بد بوده فلان شده. خداوند در آیه ترجمه آیه رو بخون اصلا متوجه میشید، به تفاسیر میکشه. خداوند توبیخ میکنه اون، به پیامبر ماجرا رو آشکار میکنه، بعد پیامبر میگه که بهشون بگو دیگه از این کارا نکنن و فلان، و با اون چیز کار ندن. چون عملکرد پیامبر چه بسا موجب میشد اگر پس ورده یه حکم میداد پیامبر، بعد میگفتن چرا این حکم دادی؟ میگفتش که من بر مبنای ذات طرف و دیدم حکم دادم. پس ورده بعد از رحلت پیامبر چه اتفاقی میافتاد؟ هر قاضی که شکل میگیره بر مبنای فکر خودش و حس خودش شروع میکرد حکم دادن، در حالی که صلاحیتشو نداشت. بنده در جای روایتی رو دیدم، الان سندش رو خاطرم نیستش، روایتی دیدم در اونجا از امیرالمومنین میپرسن قضاوت ها رو شما چطور انجام میدید، میگه من علم به ما وقع دارم چی شده، اما به زبان شما اون رو میگم، یعنی به استدلال هایی که شما قبول دارید اون رو اجرا میکنم. امام زمانه، امام باقر میفرماید هنگامی که حجت ما قیام کند به سبک داوود حکومت و داوری خواهد کرد و گواه و دلیل نخواهد خواست. امام صادق میفرماید وقتی حجت ما قیام کند به هر منطقه و شهری فرستاده آگاه و کاردان خواهش میکنه، مخصوصا جوانان این حدیث رو گوش کنند، و پرواپیشه گسیل میدارد و به او میگوید برنامه کار تو در کف دست توست، از این رو هرگاه کاری برایت پیش آمد که راه حل آن را نفهمیدی و قضاوت در آن را نشناختی به کف دستت نظاره کن و آن چرا در آن یافتی عمل کن. میگه یه چیزی کف دست ایناست، میفرستدشون اینور اونور حکامش و قاضیاشو، هر جا گیر میکنن به کف دستشون نگاه میکنن حکمو میبینن. این چی میتونه باشه؟ بخواین نگاه تکنولوژی رو مد نظر قرار بدی که امروز بی سیم، رسانه، موبایل، همه چی اومد. تا الانش اینا اومده چه بسا مثلا تا زور زمان چه مدلای جدیدترش هم بخواد بیاد، یعنی یه ارتباط آنلاین برقرار باشه. یا اصلا نه، معجزه میخواد باشه کف دست، نمیدونیم واقعا اینا برای کی بس گفته، اینا رو برای کی اشاره کرده، برای من و شما که بتونیم از این پند بگیریم، اما متاسفانه اصلا نمیدونیم یعنی چی. فلذا میبینید که برخی میگن آقا امام زمان بیا تکنولوژی گریزه، تکنولوژی رو کنار خواهد گذاشت. ما روایاتی داریم که اصلا این اتفاق چه بسا نیفته و امام زمان از تکنولوژی روز استفاده کنه، اما معجزاتی خواهد داشت که تکنولوژی به قول آلایه بعد بره بوق بزنه کنارش. بحث اقتصادی رو امام زمان کامل و سالم میکنه، این خیلی مهمه. من قضاوت سری میخواستم بگذارم به این برسم. واقعا امروز اقتصاد ما دچار فقر، ربا، رشوه، دزدی، گرانی، رکود اقتصادی، انحصار، احتکار، تبانی، سفته‌بازی، سندسازی، تولید کم، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و درک بازار، نبود ایده درست برای اداره جهان. من اقتصادم کینزی باشه یا نئوکلاسیک باشه، هنوز که هنوزه تو دنیا دعواست. بین اقتصاددانان میگن اقتصاد ما کینزی باشه، دولتی یا نئوکلاسیک، بازار آزاد که بازار خودش رو متعادل میکنه. هر کی حرف داره او یکی دلیل مقابل داره در مقابلش. هنوز بعد از این همه جنگیدن ما به یک ایده واحد نرسیدیم. البته عصر نئوکلاسیک هاست، اما کینزیون میگن میبینی همین بحران اقتصادی رو ببینید، نتیجه اقتصاد آزاده نو کلاسیکه. کمر مردم امریکا شکسته، کمر مردم غرب شکسته. اقتصاد آزاد یعنی اون چین بیاد کالاشو توی ایران وارد بکنه، دولت شما حق نداره گمرک برش بذاره. خب معلوم پدر هممون در میاد. همین الانش که گمرک میذاره اینه، نظاره چی میشه؟ میگه عیبی نداره بذاره اینجوری کن تا این تولید کننده تو یاد بگیره بتونه با چین رقابت بکنه. ببینید هنوز که هنوزه ما در قرن 21 این بحث اقتصاد آزاد حل نشده، بحث اقتصاد کینزی حل نشده، امام زمان میاد بحث اقتصادی رو میخواد حل بکنه. گزاره‌هایی که وجود داره، آزادی فعالیت‌های اقتصادی سالمه، همه آزادن اقتصاد سالمشون رو داشته باشن. به کسی نمیگن حق نداری تا 1,000,000 تومان بیشتر درآمد نداشته باشی. نگاه مارکسیستی و کمونیستی نیستش که درآمدا رو بگیره مساوی بین همه تقسیم بکنه. خب الان به هر کس که اینجا هست ما اومدیم 100,000 تومان پول دادیم، این آقا اون خانوم باهوشه ور می‌داره 100,000 تومانش یه ما دیگه می‌کنه 200,000 تومان. من یه آدم ولخرجی هم 100,000 تومان فاتحشو می‌خونم، آخر ما 1,000 تومانم تعجبم نیستش. باز دوباره می‌خوای از او بگیری به من بدی؟ خب نامردی دیگه، اون دیگه نمیره کار بکنه. اصلا این نظریه جلو تولیدو می‌گیره، جلو کار کردنو می‌گیره. نه خیر، نگاه اسلامی نیستش. اقتصاد آزاد، فعالیت‌ها آزاد، افزایش بهره‌وری و روش‌های استخراج یا تبدیل و گسترش علوم و فنون. در مورد حضرت سلیمان این مثال رو زده، میگه ما برای سلیمان کاری کرده بودیم از زیر زمین چشمه مس میجوشید. شما الان باید بیاری فلز رو بیاری بیرون، ببری مثل سرچشمه کرمان جدا بکنی فلان با الکترولیز و نمیدونم چی و چی و چی و چی خدمت شما مس به دست بیاری. نه آقا، میگه ما کاری کرده بودیم بر اثر اون فعل و انفعالات و اون اتفاقات فیزیکی و حرارتی که تو دل زمین رخ میداد، چطور نفت از یه جا میزنه بیرون، از یه جا آب میزنه بیرون، چشمه مس میجوشید. کلا خودش اینجا کوره انگار تو زمین بود، مس رو جدا میداد بیرون. ما این لطفو به کی برای کی کردیم؟ برای سلیمان انجام دادیم و سلیمان این کارو انجام میداد. ما برای داوود آهن رو نرم کردیم، در دستانش میتونست نرم بکنه. عجب، میگن زره میبافت، آهن رو برمیدش میله میلگرد رو برمیدش زره باش میبافت مثل نخ. از این طرف شما روایت داری امام زمان بیاد تمام گزاره هایی رو که همه پیغمبر و امام ها داشته یه جا داره. اینا رو برای کی؟ قرآن علکی نیومده بگه ها، قرآن علکی نمیاد بگه که اینجوری بوده حضرت سلیمان. به چه حساب ما میاد که مثل براش فلان کردیم؟ الا اینکه بخواد به ما یک نکته رو گوش زد بکنه. صنایع تقویت میشن، علم رشد پیدا میکنه. میگه 27 حرف علم داره، تا آمدن امام زمان 2-3 حرفش بیشتر کشف نشده. بقیهش که امام زمان میاد تازه این تا الان این کارا رو دارن میکنن، 2-27 یا 3-27 کل علم نیست. تازه تا موقع امام زمان بخواد بیاد چقدر میخواد علم گسترش پیدا بکنه. با این سرعتی که قدرت علم داره، امروز شما برو یه ضبط صوتی بخر بگو آقا آخرین مدل رو میخوام. چی داری؟ آخرین مدلی که اومده رو میخوام. بخر ببر خونتون، بعد یادت میمونه چی؟ کنترلش رو جا گذاشتی. یه روز دیگه، دو روز دیگه میره همون مغازه، میگه مدل ضبطت چی بود؟ من یادم نیست. میگه یادم رفته، همونی که آخرین مدل بود. میبینه یه کنترل ضبط دیگه بهت میده. روز به روز داره تکنولوژی میاد. با این وجود 3/27 جریان نیستش. شکستن انحصارها توسط امام زمان صورت خواهد گرفت. امروز من آمارهایی دارم تکان دهنده. طبق تحقیقاتی که ایتالیایی ها انجام دادن در کتاب جامعه شناسی فقر ترجمه احمد کریمی صفحه 206، ایشون میگه 85% ثروت کل جهان در اختیار 15% مردم است. 85% کل پول، منابع، نفت، طلا، دار و ندار دنیا در اختیار 15% مردم است. و تا 20 سال آینده، یعنی 2020، این و رقم جابجا خواهد شد و 90% سرمایه در اختیار 10% مردم قرار خواهد گرفت. یعنی 10% انسان‌ها حاکم بر 90% کل دارایی‌های جهان خواهند بود. انحصار وجود نداره؟ آمارهای من برای شما میگم فاجعه است. اینا فقط به خاطر به وجود آمدن انحصاره. در صفحه 12 کتاب بیداری افریقا میگه درآمد کنگوی که تحت سلطه بلژیکه معادل 49 میلیارد و 530 میلیون فرانک بوده. کنگو، کشور معمره که تحت سلطه بلژیکی ها بوده، میگه از این 49 میلیارد و 530 میلیون دلار 46%، تقریبا نصف این پول در دست 4% جمعیت بلژیکی بود فقط. متاسفانه آمارهایی داده میشه که وحشتناک، فاجعه است عزیزان. میگن اگر ادرار مردم امریکا رو بگیریم، ادرارشون رو بدیم افریقایی ها بخورن، از گرسنگی نجات پیدا میکنن. که اینا توی ادرارشون گلوکوز اضافی دارن، اونا از بیخندی دارن میمیرن. نیست دستگاه ویدیو پروژکتور عکسای بهتون نشون بدادم شب خوابتون نبره از گرسنگی مردم افریقا. انحصار وجود نداره؟ کی میگه وجود نداره؟ انحصار در اوج خودش امروز در دنیا در حال اجراست. کی میگه نیستش؟ بهترین و مرغوبترین زمین های کشاورزی افریقا در دست اروپایی هاست. اون بدبخت فقط عمله اون زمینه، زمینی که کشور خودشه. یهودیان چه کردن در ایران؟ خبر دارید؟ در دشت قزوین چه اتفاقی افتاد؟ همین سبزوار خودمون 40 سال پیش دور فلکه مادرش، میدون مادرش اومدن، گفتن تنه چوب، میگفتن جهودا اومدن، تنه چوب درخت گردو 10 برابر قیمت میخریم. اون روستاهای شمالی سبزوار که به سمت باغجر و افچنگ و نمیدونم اون طرف هاست، همه رو گرفتن تنهای درخت رو بریدن، مردم آوردن به اینا دادن. به اینا دادن 5 سال بعد یا یه گردوی جدید اومد تو بازار به نام گردوی اسرائیلی. انحصار وجود نداره؟ بعد از جریان قتل عام ایرانیان که 40% جمعیت ایران به خاک و خون کشیده میشن، احد الناس خبر نداره، از 1914 تا 1917 چنان زمین ها خالی شد، کشاورزی مرد، اومدن جهودا هکتار هکتار زمین خریدن، عملگی میکردن مردم. فئودالیسم آنچنانی بر کشور ما حاکم شده بود، همه عمله های اربابا بودن. انحصار وجود نداره؟ کی میگه وجود نداره؟ مورد بعدی، متوازن نمودن تولید و تزریق سرمایه در بازار کاره. این نگاه اسلامه. اسلام میگه پولو برای چی نگر میداری؟ پول تو دستت، قرض بده. جالبه بدونید قرض دادن در سیستم اسلامی مستحب، قرض گرفتن مکروهه. در سیستم اسلامی مردم باید دنبال بگردن بگن خدایا میشه یه نفر پول قرض بخواد، من به تو قرض بدم نه به این. و من یقرز و من آیه داریم، فمن یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه. من به شما قرض نمیدم، به شما قرض نمیدم، طرف میگه من به خدا قرض بدم، فیضاعفه، چندین برابرشو بگیرم. از این طرف قرض گرفتن مکروه که تنبل بار نیاد، طرف بیار بار نیاد بره پول قرض بگیر از این و اون. پول اصلا تو خونه موندن درست نیستش که. برای اینکه پولو نگه نداری، انباشته نکنی، ربا به وجود نیاری، پول رو بتونی باش کار بکنی، میگه اگه یه سال به پول دست نزده باشی باید یه پنجمشو بدی به من. چی؟ خمس. نمیگه با پولی که کار کردی، میگه اون پولی که بهش دست نزدی رو باید خمسشو بدی. یعنی بنداز تو بازار کار، تو بازار سرمایه. امروز عزیزان سرعت گردش پول عنصری اساسی تو مباحث اقتصادی است. کسانی که اقتصاد خوندن میدونن سرعت گردش پول خیلی مهمه، حتی مهمتر از عرضه و تقاضاست به عقیده بنده. شما 1000 تومان پول داری، شما 1,000,000 پول داری، 1,000,000 میری مبل میخری، مبلیه اون 1,000,000 پولدار شده دیگه، یه پولی اومده دستش، میاد چیکار میکنه؟ میره باهاش گوشت میخره، خونه میخره، ماشین میخره، رو هم جمع میکنه پولای دیگه هم که گرفته فلان. اونی که نونواییه، نونواییه بلند میشه میره کفش میخره، کفاشه بلند میشه میره نرم تیراهن میخره. تیراهن مثلا شما چی بودی؟ شغلت بقال بوده. او پول دوباره برمیگره تو جیب تو. چه اتفاق افتاد؟ شما مبلدار شدی، او گوشت خرید، او یکی نون خرید، او یکی کفش خرید، او یکی اومد از سوپرمارکت تو خرید کرد با همون پول. چرخیده سرعت گردش پول افزایش پیدا میکنه. اصلا خدمت شما عرض بکنم برای چی امروز بانکداری جهانی به سمتی داره میره که از سیستم اعتباری استفاده کنه؟ پول دستی نشوری، بشین تا صبح پول بشماری که من 10 میلیارد تومان جدا کنم. نه آقا، بیا خرید بکن. آ تو دستگاه پوز یه دقیقه خرید میکنه، میگه برو من از شما خریدمو انجام دادم، بدونی که یک اسکناسی بخواد این برمر بشه. خودکفایی جهانی صورت میگیره. امروز کاری رو که حالا به بحث کشاورزی خواهم گفت، سیستمی رو که ژاپنی‌ها در مزارعشون پیاده کردند، از 1895 تا سال 2000 جمعیت ژاپن 150% رشد داشته، اقتصاد و مشاغلش و کشاورزیش 300% رشد داشته. یعنی چی؟ جمعیتی که 150% رشد داشته، اقتصادش 300% رشد داشته، مردم دو برابر ثروتمند شدن. سیستمی رو که ژاپنی ها پیاده کردن که تازه معصوم نیستند، اگر اجرا بشه در دنیا آماری که بهتون بدن تعجب میکنی. جمعیت کره زمین چقدر؟ 6.5 میلیارد، که 1,800,000,000ش از گرسنگی مفرد دارن. برای 90 میلیارد جمعیت کره زمین چه غذا تولید کرد؟ نگید نشدنیست، جوکه، باور نکردنیست، شدنیست. دستهای تو کار نمیذاره. امروز امریکایی‌ها گندم تولیدی خودشونو، اضافه تولیدشونو میریزن توی دریا که قیمت گندم بالا بمونه بتونن گرون بفروشن. از اون طرف تو سومالی طرف داره از گرسنگی میمیره. انحصاره. توزیع درست درآمد شکل نگرفته، توزیع دو مناسب تولید شکل نگرفته. مردم به شدت مصرفگران، و از طرفی دیگه دست گذاشته شده بر روی نیازهای مردم. کار به جایی برسه که در کشور جمهوری اسلامی تو برج میلاد بستنی سرو کنن روش پودر طلا بریزن. خب که چی؟ خب پودر طلا میخوره به چه مرگش میاد؟ این جذب بدنش میشه، یعنی آدم میشه، اثر روش میذاره. حالا یکی هم بگیم کمی ذائقه‌تون عوض بشه، این طلا فروشا خیلی کارشون درسته. جایی که دستاشونو میشورن طلا فروشا، دست بعضی از طلا فروشا برید میبینید آبو میریزن توی سطل، میگن طلا پودر طلا. این دستامو کشیدیم رو طلا، رو دستمون میمونه، اینه که بشوریم بعدن آب رو میجوشونن از تون طلا بیرون میکشن. بعد ببینیم این بابایی که بستنی‌ها رو میخورن کدوم دستشویی میرن. یه فاجعه است عزیزان، نخندید. به خدا قسم کسانی هستن که به خدا قسم دارن برای اندازه یه لیوان گندم زنده نگهشون میداره، دارن میمیرن. تو دنیا داره این اتفاق میفته. پیامبر میفرماد او همه ثروت ها را به طور مساوی تقسیم میکند و غنا و بینیازی دلهای امت محمد را لبریز میسازد و عدالت او همه را در بر میگیرد. ندادهنده ندا میدهد، هر کس هر چه میخواهد بیاید ببرد. میگه هیچ کی نمیره. یه نفر بلند میشه میره در تق 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 در خونه خزانه دار میذاره، من پول میخوام، میگه هر چی میخواد بار کنی ببر. یه کیسه طلا برمی‌داره زورش نمیرسه، خالی میکنه، بعد میره بازم سنگینه. بعد میگه تو این همه امت چرا من یه نفر اومدم؟ ولش کن، منم نمیخوام، یکم خودمو اصلاح کنم. میخواد پس بده خزانه داره، میگه ما چیزی که داده بشیم پس نمیگه، برو پی کارت خدا خیرت بده، بگه بخوابیم ما. اینا جوک نیست. اگر میشه برای 90 میلیارد نفر غذا تولید کرد، خب اینو تولید بکنی 7 میلیارد میخواد چیکار اونم غذا رو؟ تو بحث کشاورزی بیشتر توضیح خواهم داد. گسترش و بهبود اقتصاد، معقول شدن رفتارهای مردم، مفدار معقول میشه، نه اینکه پودر طلا بریزه رو بستن 250,000 تومان 400,000 تومان هر چقدر بخوام مرگش کنه بره اونو بگیره بخوره. به خدا یه فاجعه است، باید جلوی اینو گرفت. مسئولین هم باید چاره، این نباید عادی بشه در بین مردم، این خطر داره. سطح نیاز مردم، سطح توقعات مردم بره بالا، اون کشور قطعا کمرش میشکنه. یه حقیقته، میخوای یه کشور رو بشکنی کمرشو، منابع اقتصادی چون محدوده توقعاتشو بره بالا، همه مردم ناراضی میشن، خودشون حکومت عوض میکنن. اصلا بس امنیتیست، اینا رو متوجه نیستن. جامعه شناسا، روانشناسا برید بپرسید، میگن این امر یک امر خطرناکه. تو برخی از جامعه ها بزو بدونید، تو بعضی از جاها اجازه نمیدن یا ثروتمند با ماشین خیلی مدل بالا بره پایین شهر. میگن تو بری اونجا اینا ندارن، هوس میکنن، نمیتونن چیکار کنن، به دزدی میافتن، به قاچاق میافتن. چه اتفاقی داره میفته در برخی از نقاط نسبتا فقیرنشین شهر بزرگ خودمون تهران؟ طرف میدیدی تا دیروز 8 گرم 9 بوده، یوهایی آقا یه ماشین 5 میلیونی سوار میشه، میگه این چیکار است، این بابا چجوری اینو خرید؟ میگه آشپزخونه داره. ما هم ساده فکر میکنیم آشپزخونه داره یعنی تهیه غذا، اینا قرمه سبز قیمه میده به مردم، با جون مردم داره بازی میکنه، کراک شیشه تولید میکنه توی خونه میره به خورد مردم میدن، به خورد جوان مردم میدن، بیچاره میکنن یه خانواده ای رو. خدا وکیل همین کسایی که اینجا نشستید، نگاه میکنی میبینی هر کسی تو فک و فامیلش با یه فاسده و یه بی واسطه یه معتادو داره. این فاجعه است. یک خانواده رو کمرش رو میشکنه این مسئله، تمام خانواده درگیر یک نفر میشن. روزی یه بابای به من زنگ زده میگه پسرم معتاد اومده، مرغ عشقامو جفت بودن، یکی از جفتش برداشته برده فروخته، به پرنده تو قفس رحم نکرده. میگه آثار فرانسه پیچ گوشتیام از جوابزارم برداشته برده فروخته. این سطح توقعات به هم میریزه عزیزان. در باب تکنولوژی، آیا ما نیاز به تکنولوژی خواهیم داشت زمانی که شما تیول ارز دارید؟ ماجرای رو بیان میکنه. ببینید عزیزان، اینا جوک نیست که من دارم برای شما میگم، اینا اتفاق افتاده. میگه که حضرت سوره سبا آیه 12 میگه در صبح مسافت یک ماه رو میتونست حضرت سلیمان بره با بادی که در اختیارش قرار داده بودیم. یک ساعت یه آدم چقدر میتونه راه بره؟ یه فرسخ. خب راه بره 6 کیلومتر، ها؟ 6 رو ضرب در 24 کن، ضرب در 30 کن، ببین چقدر میتونه سر راه بره تو یک ماه. سرعت رو حساب بکنی 6 کیلومتر میشه 4320 کیلومتر بر ساعت سرعت. چی داره الان هم کدوم هواپیما همچین سرعتی رو داره؟ الان با همین هواپیما خوب مسافر بری تو کشور میره 800 کیلومتر سرعتشونه. 4320 کیلومتر سرعت. تازه اگه بخوای این رو سواره حساب کنی، فاصله که توی مملکت سواره حساب بکنی، میره میزنه رو 14000 کیلومتر سرعت. وقتی باد، وقتی اشاره میکنه که میگه ما باد رو در اختیار سلیمان قرار دادیم، بعد اشارهای در روایاتمون داره که میفرماد حضرت سلیمان، ببینید یه نکته جالب، توی ژاپن داره سیل میاد، تو سومالی خوشزالی میشه، درسته؟ اگر همون ابر اضافه بارششو بیاره اینجا بباره، مشکل حله. اینم قضا داره، اونم قضا داره، او آسودگی داره، اینم آسودگی داره. در امریکا طرف از بس خورده مشکل اضافه وزن دارن، این طرف توی آفریقا دارن از گرسنگی میمیرن، او از اضافه خوردن مریض شده، این از نخوردن مریض شده. امام زمان میاد عدالت برقرار میکنه، این امر شدنیست روی زمین. یعنی فکر نکنید حتما معجزه خواهد کرد، در این شکی نیست، اما فکر نکنید حتما نیازی به معجزه های آنچنان نیست. خیر، یک مدیریت صحیح میخواد، یه آدم میخواد که حرفش برش داشته باشه و کل جهان به حرفش گوش بکنن. یه صلوات نهت بفهمید. بعد بعدی که بسیار بهش اشاره شده و این که امام زمان فقر رو از بین میبره، بحث کشاورزی و گرسنگی است که در ادامه همین بحث مباحث اقتصادی ماست که من واقعا فاکتور گرفتم چون دمدمه اذانه. اینا هر کدوم یه جلسه سخنرانیه. امام زمان ریشه‌کن میکنه تمام فقر رو. یک نمونه شما نمیتونی فقیر پیدا بکنی روی کره زمین، یک دونه پیدا نمیشه. برای دوا بخوای، برای دارو بخوای استفاده کنی، اینقدر فقیر نمیتونی پیدا بکنی کره زمین. اینا اشاره شده. اما امروز شما ببینید در سومالی چه خبره، در اتیوپی چه خبره، در سودان چه خبره، در آمریکای جنوبی چه خبره، در آسیای میانه چه خبره، در هندوستان چه خبره. میگن آقا بحث رشد جمعیت رو مطرح میکنن، میگن رشد جمعیت باعث فقر بوده. به خدا قسم دروغ دارن میگن. یکی از گزاره‌هاش رشد جمعیته. امروز شما میدونستی تراکم جمعیت در هلند بیشتر از چینه؟ یعنی شما مساحت چین هم در نظر بگیر، جمعیت 1 میلیارد خورده چین رو تقسیم میکنیم به مساحتش، تراکم جمعیتی کمتر از هلنده. هلند از ثروتمندترین کشور دنیاست که تونسته بحث فقر رو حل بکنه عملا. اگر سیستمی که هلند در مورد کشاورزی اجرا کرد ما اجرا بکنیم، اینا رو که دارم میگم خدا وکیل از کتابای خودشونه. میگه برای 30 میلیارد جمعیت کره زمین ما میتونیم غذا تولید بکنیم، سیستمی که فقط هلند اجرا کرده. آبیاری صحیح، زمین رو زیر کشت بردن. در کتاب The Life Nature Library صفحه 167 ماجرای ژاپن رو اشاره میکنه که از 1885 تا 2150 درصد افزایش جمعیت داشته، که عرض کردم میزان تولید مواد غذایی 300 درصد رشد کرده، یعنی دو برابر ژاپنیا ثروتمند شدن. و اگر این سیستم اجرا بشه 90 میلیارد نفر کره زمین میشه غذا داد. امروز برای من و شما عجیبه، هندوستان با خاک حاصل خیز که میگن هرچه دهنه در میاری میندازی درخت میشه، فقر داشته باشه به خاطر ناکارآمدیه، به خاطر عدم مدیریته. رفتم شما گیلان خودمون رضوان شهر، توی اونجا میبینم باغ کیوی خیلی آخه جالبه، یه لوله های رو اینجوری میذارن، شکل باغ جلب توجه کرد. گفتم اینا چیه؟ گفتم کیویه. گفتم چیکار میکنی؟ گفت دیگه نمیکاریم. گفتم برای چی؟ گفت میان از ما میخرن کیلو 150 تومن. گفتم بابا ما همین تو تهران باید 2 تومن پول بهش بدیم. مدیریت صحیح نمیشه. جالب، صاحب باغ بلند شده اومده تهران داره تو آب و فاضلاب کار میکنه، کارمند آب و فاضلابه. خدا شاهده، خدا رو گواه میگیرم، عید بود ما اونجا بودیم، این نیمه دوم عید بود یا نیمه اول خاطرم نیست، این که برگشته بود بچهش چنان با پدر تو این چند روزی که تعطیل بود، یعنی 7-8 روزی که خونه بود اخت شده بود، بابای کرفی مریض شد، پدر مجبور شد مرخصی بگیره برگرده. یه دختر بچه‌ش فقط پنجشنبه جمعه برگرده، به هر هفته پنجشنبه جمعه برگرده بره گیلان که بتونه خانواده‌اش رو ببینه، زمین و حاصل خیز زیر دستش بشه. باورتون میشه تو گیلان این اتفاق بیفته؟ مشکل کم‌آبی داره گیلان، اونجا بندگان خدا دنبال آفتاب می‌گردن. این سوء مدیریت ها، این میگن میوه از دست کشاورز تولید میشه تا به دست مصرف کننده میرسه 8 دست میچرخه. 8 دست. شما نرفتید، من یه آدمم که وقتی میخوام پژوهش کنم میرم تو وسط میدون. رفتیم میدون مرکزی، تهربار مرکزی، ساعت 3 صبح 2 صبح شما پاشی بری اونجا حجره هاشون ببینید چه خبره. کامیون بار میکنه همونجا، دلالا میریزن، یه ماجراهایی داره خدا وکیلی. پیامبر میفرماد آبها در دولت مهدی فراوان میگردد و زمین برکات خیش را چند برابر میسازد. این علاوه بر توزیع مناسب بارندگی که عرض کردم، آیا اونی که اون ابری که توی ژاپن داره اضافه میباره سیل میشه، توی پاکستان داره اضافه میباره سیل میشه، بیاد بر کویر لوت تو بباره تا همش سبز بشه؟ غیر اینه؟ نکته دیگه برکت وجودی امام زمانه. حضرت یوسف زمانی که رحلت میکنه، شما میدونید فرعونی سر کاری که قبل از رحلت حضرت یوسف عملا دیگه بنی اسرائیل رو قبول نداره. همزمان اون فرعونی که در زمان حضرت یوسف، اون فرعون خوبه و امثالهم، اینا از نسل هیکسوس ها بودن. هیکسوس ها مردمانی بودن که از آسیا حمله کرده بودن، عرابه داشتن، مصری ها رو زده تونسته بودن بزنن کنار. به خاطر همین خود مصری ها یه حکومت در ممفیس تشکیل دادن از نژاد خودشون قبطی ها. زمانی که این فرعون مرد دوباره قبطی ها سر کار اومدن، به خاطر همین با بنی اسرائیل هم مشکل داشتن، چون میگفتن این بنی اسرائیل به فرعنه هیکسوسی کمک کرده. با اینکه با حضرت یوسف مشکل داشت، اما انقدر حضرت یوسف محبوب بود نتونست بهش دست بزنه. حضرت یوسف که رحلت میکنه، فرعون و کاهنان معبد، ببین کیا، دستور میدن پیکر مبارک حضرت یوسف رو بکنن توی تابوت سنگی، با قایق بیارن وسط رود نیل، روی یکی از سرشاخهای رود نیل بفرستن ته آب. با چه عنوانی؟ که این بشر از موقعی که در مصر آمد وجودش برکت آورد، دیگه مصر طغیان نمیکرد، کشاورزی همه جا خوب شده بود، آفت نمیزد به گندم. گفتم بزنیم رو سرشاخهای مثل این آب از رو بدن حضرت یوسف داره رد میشه، همه جا رو برکت بده. فرعونی که یوسف رو به پیامبری قبول نداره به این ایده رسیده. برکت وجودی امام زمان اصلا خیلی از مشکلات رو حل میکنه. امام علی علیه السلام میفرماد در عهد حاکمیت مهدی هر آنچه از انواع دانه‌های زراعی که بر زمین بیفشانید 700 برابر برداشت می‌نمایید. تولید شگفت‌انگیز رو داره نام می‌بره. امروز نشده؟ شما فکر می‌کنید نشدنی است؟ در هند حاصلخیز که بی‌نظیر زمین‌هاش، در یک موقعیت استوایی که همیشه میشه کشت کرد، از هر هکتار 7 کنتال گندم برداشت میشه، در حالی که معادل همین در اروپای غربی 45 کنتال برداشت میشه، تقریبا 6 برابر. چرا؟ تکنولوژی به کار بسته. فکر کردید امر تکنولوژی تو کشاورزی چیه؟ یه نکته جالب بهتون بگم، بازم یه فضا عوض بشه. سولیوان سفیر امریکا در ایران که بلند شد رفت اون طرف، اینو دادگاهیش کردن کشور خودشون. بهش گفتم برای چی تو از انقلاب ایران که این شکل میخواست اتفاق بیفته به ما خبر ندادی؟ ما آخه اونا یه حدسایی زده بودن از انقلاب ما. به خاطر همین تا جایی که تونستن یه سری نفوذی‌ها رو فرستادن. امام خمینی پله‌ها داره میاد پایین، ببین دور و برش کیو گرفتن. نصفشون اعدام شدن. خدمت شما عرض بکنم بنی صدر جاسوس، هر کدوم جاسوسا رو فرستادن. اما میگه چرا شما نتونستی اینجوری پیشگویی کنی ماجرای گروگانگیری و فلان و این اتفاقا که می‌خواست بیفته؟ سولیوان میگه آخه برخ نفهمیدم، شوخی میکنه میگه نفهمیدم اینجا چه خبره. میگه برای چی؟ میگه یکیشون میگفت گروگانا رو بگیریم پخش بکنیم تو شهرهای کل که ایران که نتونن یه جای رو بگیرن. او یکیشون میگفتش که خدمت شما عرض بکنم نبیان همه‌شون رو به رگبار ببنیم تا اینه حالش دستشون بیاد تا بفهمن امت حزب الله چجوری برخورد میکنه با آمریکا. یکی دیگه شون میگه بیاید اینا رو دونه دونه شون بدیم، عوض هر کدومشون یه کمباین بگیریم. بحث تکنولوژی تو کشاورزی جدی مطرحه. میگه من نمیدونستم کی به کیه، برای همین نمیتونستم آنالیز بکنم. خدمت شما عرض بکنم پروفسور دوکاسترو در کتاب خودش در صفحه 355 میگه گرسنگی در اتحادیه جنوب آفریقا به قدری بوده است که از 11000 نفر شاگردی که مورد معاینه قرار گرفتن، 11000 تا شاگرد مدرسه رو مورد معاینه قرار میدن. میگن 84% اونا فقط روزی یه بار غذا میخورن. آیا ما مسلمانیم؟ ما انسانیم خدا وکیلی. از 11000 84% یعنی نزدیک 9000 نفر فقط روزی یه بار غذا میخورن. یعنی عزیزم یه سحری پاشی بخوری، افطارم دیگه نخوری، اونم نه اون افطارا و سحریایی که شما میخوری. 14.9% آنها فقط دو بار غذا میخورن و 6% فقط 3 بار غذا میخورن. یعنی 6% جمعیت اونها شبیه عادی و عامه مردم ما، قالب مردم ماست تقریبا. امام زمان بیاد این تبعیض‌ها رو از بین میبره، نمیذاره اون یکی اینقدر بخوره اون طرف بترکه، یکی از ناخورامی و نخوردن و گرسنگی شکم به پشت بچسباند. شدنیست، شدنیست به خدا. در اسلام حضرت رسول میفرماد هر کس زمین مرده ای را زنده کند اون زمین مال خودشه، مال خود خودش رو برداره و هر کدرش میخواد بکنه. این همه زمین مرده. یحیی الارض بعد موتها، زمین را زنده میکند پس از مرگش. مفسرین میگن اینجا داره به امام زمان اشاره میکنه. میگه یه وجب بیابون گیر نمیاری. آقا امام صادق میفرماد کربلا وصل میشه به کوفه، اینقدر زمین حاصل خیز میشه، مردم باغ میزنن، کلن وصل میشه دیگه. هر کس تو باغ خودش هم واسه خودش یه خونه داره. حدیث آمده. خونده اینا رو؟ هنگامی که مهدی ما قیام نماید، خانه های شهر کوفه به کربلا متصل میشود و شهر به قدری گسترش میابد که همه صاحب خانه میشوند. زمین گنج های پنهان خود را بیرون خواهد ریخت. گنج های پنهان خود را بیرون خواهد ریخت، چه بسا اون معادنی است که آشکار میشن تو بحث اقتصادی، اون چشمه های آبیه، اون قنات هایی که بیرون میریزن. و مباحث دیگری هم هست که حالا فرصت نیست. در اعراف سوره اعراف آیه 69 میگه اگر اهل آبادی ها به خدا ایمان بیاورند درهای رحمت و نعمات الهی از آسمان و زمین به روی آنها گشوده خواهد شد. میگه این فقری که امروز تو دنیا دارید از بی ایمانی تونه. بهش ایمان نداریم، اینجوری داره نعمتاش میفرسته. اگه ایمان بیاریم چه میکنه؟ اگه شکر نعمت بکنیم چه میکنه؟ در مورد امنیت و آرامش در عصر مهدوی سخن بسیاره و بحثی بسیار کلیدی و اساسی است که در رند خویان در کنار همدیگه قرار می گرفتن. انسانی که به ذات امنیت گراست دوست دارن تو جمع باشن، چهار نفر جمع یکی دیگه دوست داره بره کنار اونا قرار بگیره. امروز به جای رسیده ناامنی در دنیا داره بیداد میکنه. چون فرصت نیست من فقط یه گزارهایی برای شما میگم. در جریان مدرنیسم 150 میلیون انسان کشته شدن تا الان. مدرنیته 150 میلیون قتل نفس انجام داده رو دست بشریت باقی گذاشته. کشته های جنگ جهانی اول و دوم رو از 50 تا 70 میلیون نفر دارن تخمین میزنن. آدم نبودن اینا، اون زن و کودکی که بلا سرشون میومد. سیاست اخلاق وجود نداره، سیاست با اخلاق رابطه ای نداره. سیستم ماکیاولیستی است. کسایی که علوم سیاسی خوندن میدونن نظریه نیکولا ماکیاول چی بود در مورد سیاست. میگفت هر جا از تو بترسن بدون اونجا موفقی، حاکم خوبی هستی. تا میتونی دروغ بگو، با دروغ گفتن باید بر مردم حکومت کرد. نظریه داره اجرا میشه. نظریه سیادته، سیاست بر اخلاقه. اما نگاه امام زمان این نیست. نظریه سیادته، اخلاق بر سیاسته. این بچه همون امیرالمومنین که ابن عباس بهش گفت معاویه رو یهویی کنار نذار، یا امیرالمومنین معاویه رو یهویی بذاری کنار قبولت نمیکنه. اول بذار تو رو بپذیره به عنوان خلیفه، بعدش بذارش کنار. گفت به خدا سوگند حاضر نیستم تحت لوای حکومت من یک ثانیه حاکم جائر بر جای حکومت بکنه. اگر اینا رو زرنگی میدونی، من خودم مکارترین فرد عربم. امیرالمومنین رو میفرماد. شکلگیری فاناتیزمی که امروز در میان ادیان الهی شکل گرفته، همه اینا از بین خواهد رفت. فاناتیزم و اون تهجر و خریت و خرمقدسی که در برخی از این ادیان به وجود آمده، در میان یهودیان شده صهیونیسم یهودی، در میان مسیحیان شده صهیونیسم مسیحی و ایونجلیست، در میان مسلمانان شده وهابیت که آدم باید بکشی تا بتونی امام زمان بیاری. این فاناتیزم رو از بین خواهد برد. هزینه های نظامی جهان امروز بین 900 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلاره. هزینه های نظامی دنیا. جنگ اول خلیج فارس یعنی 1991 بله، روزی 500 میلیارد دلار هزینه داشت. روزی 500 میلیارد تومان هزینه داشته. میلیون دلار به ما میشه میلیارد تومان. هزینه جنگ در کل جهان رو 1 تریلیون در سال شما در نظر بگیرید، تقسیم بکنید میشه ثانیه 31710 دلار. یعنی ثانیه نزدیک به 32 میلیون تومان داره هزینه جنگ میشه تو دنیا. ثانیه ای دقیقه میشه 2 میلیون دلار و روزی 2 میلیارد و 740 میلیون دلار داره هزینه جنگ در دنیا میشه. میگید امام زمان بیاد چجوری میخواد اینو؟ معقول آقا برات مثال بزنم، فقط کافیست هزینه 18 روز جنگ دنیا رو بزن کنار. 18 روز جنگ و تولیدات نظامی قطع بشه، 18 روز سوء تغذیه به طور کلی در دنیا حل میشه. فقط 18 روز بابا جان، 18 روز نشدنیست. جامعه مهدوی میاد که اینها رو بشکنه. هزینه 3 ساعت، فقط 3 ساعت هزینه نظامی که امروز تو دنیا داره خرجش میشه اگر کنار گذاشته بشه، منجر به نابودی بیماری های قاتل 1 میلیون کودک میشه. 1 میلیون کودک زنده میمونن. فقط چقدر؟ 3 ساعت بیایم تولید نکنیم. امروز این تفکر وحشیگری که حمله کردن به ما در جریان 8 سال دفاع مقدس، به ما حمله کرد، ما رو وادار کرده بریم موشک بسازیم. مجبوری، نداشته باشی زدتت. من و شما مجبوریم امروز به این سمت بریم، نیستیم؟ مجبوریم بخشی از بودجه نظامیمون رو به خاطر خریت عده دیگه خرج این کارو کنیم، در حالی که میتونیم فقر رو ساماندهی بکنیم. به فکر جوانان باشیم. جامعه مهدوی جامعه‌ای بدون جنگ. پول زیادی میکنه عزیز دل من. خدا روزی که من و شما رو این کره خاکی پا گذاشتیم 10 برابر روزیمون، نه اندازه یه روزیمون، او چون ارحم الراحمینه، ریخته. کسایی هم دارن تیکه تیکه میکنن، سوا میکنن، جدا میکنن. فلذا جامعه مهدوی جامعه است دست یافتنی بر مبنای آمار خود این غربی ها، معقول شدنی است. سیستم معجزه رو هم کنار بگذاری شدنی است به خدا. اون امام زمانی که اساره همه است، همه ادیان، یه رگه از اون مسیحیه توشه، یه رگه از این ایرانیه تو وجود مبارکشه، شهر بانو هست، ملیکا خاتون هست، از اعراب هست. میدونید تعدادی از ائمه مادرشون عرب نبودن، برعکس جالب بدونید از طبقه پایین دست هم بودن. ملیکا خاتون مادر محترم و معزز، محترمه و معزز امام زمان، ایشون از طبقه بسیار پایین اسیره، برده گرفته بودن. او میاد میشه همسر امام. چرا؟ چون میخواد خدا خط و نشون بکشه که من بیام این طبقاتو به هم میریزم. اینا رو خودتون چیدید. امروز اصلا چه دلیلی داره عزیز دل من که یه نفر که به دنیا میاد زمین داشته باشه، اب باباش، یکی دیگه زمین نداشته باشه؟ مگه زمین مال خدا نیست؟ کیه داره اینا رو تیکه تیکه میکنه میبخشه؟ اعتبارهایی برای ما به وجود آوردن که شکستنش برای خودمون هم فکر میکنیم شدنی نیست، در حالی که این اتفاق قطعا به وقوع خواهد پیوست. و اینم به شما بگم، بعد از هر جهلی عقل بوده، امروز جهل بر دنیا بیداد میکنه، عقل خواهد آمد، شک نکنید. بعد از هر کشتاری آرامش خواهد آمد. برای اعراب جاهلی حضرت رسول اومد و برای این جهل ما ظهور رو بسیار نزدیک میبینیم انشاءالله، بسیارش هم حس بکنیم نزدیک میبینیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، قریبا ما نزدیک میبینیم. سرتون رو درد آوردم، عذر میخوام. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان سلامتی خودتون صلواتی ند بفرمایید.